50 ساله تدوین میکنن، میگن هر 50 سال یک گام. اما اخیراً که خیلی سرعت بیشتر شده میگن هر 25 سال یک گام. ما در 40 سالگی انقلاب اومدیم گام اول رو در واقع چشماندازش رو بیان کردیم و رهبر معظم باز به عنوان یه قوه مفکره، به عنوان یه دیدبان توانمند که از بالا به جهان اسلام و جهان انسان داره نگاه میکنه این مسئله رو تدوین کرد. به نظر میرسه که بومیسازی علوم انسانی و اسلامی کردن علوم انسانی یکی از مهمترین ابعاد موفقیت ما در گام دوم خواهد بود. افرادی مثل آقای حسن احمدی روشن که در واقع در حوزه هسته‌ای یک نابغه بوده، خب ایشون شخصیتی بود که اگر مثلا طرح و پروژه‌ای رو که بهش داده بودن میگفتن آقا میگفت 10 میلیارد میگیرم، ناچار بودن بهش بدن. چرا؟ چون که فاصله ایشون با نفر دوم حداقل 50%. اما ایشون برای تمام در واقع کارهایی که کرده بود و خدماتی که داشتی یک ریال از بودجه بیت المال و دولت استفاده نکرده بود. دلیلش این بود که آقای احمدی روشن تا روزهای آخر عمرشون و شهادتشون درسهای تفسیر آیت الله عظمای جوادی آملی رو تعقیب میکردن و مطالعه میکردن و بر محور آیات الهی بود که این دانش رو در واقع مدیریت کردن.
در سکوت دشت ها نجوای بارانی مبز، وارثان خون گرد گون شهیدانی مبز. ای شهید ای شهید ای شهید
ای شهید ای شهید ای شهید.
از شما قدردانی میکنیم که همچنان با برنامه اندیشه ها همراه هستید. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر شفیعی در هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. برای اینکه بتوان بیانیه رهبر معظم انقلاب معروف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را در بخش های خرد و کلان بررسی کرد، باید به فضای حاکم بر زمان صدور این بیانیه توجه داشت. شاید نخستین نکته در خور توجه درباره فضای حاکم بر این بیانیه این باشد که این بیانیه همزمان با 40مین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی صادر شد. بله، برجسته ترین مسئله در این باره 40 سالگی انقلاب بود و برجسته بودنش به این است که بزرگترین انقلاب قرن با وجود دشمنان سرسخت هنوز با قدرت و امید بیشتر به سوی اهداف مقدسش پیش می رود. 40 سالگی انقلاب با نگاه به جنبه ایجابی و جنبه سلبی آن سبب شد رهبر معظم انقلاب این بیانیه را صادر کنند و برنهال یا موجودیت 40 ساله‌ای که به هر حال نشان از پختگی و گذشت از دوره جوانی دارد مروری داشته باشند که این جنبه ایجابی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. به لحاظ سلبی هم از 2 یا 3 سال قبل از رسیدن انقلاب اسلامی به ایستگاه 40 سالگی، با توجه به فضایی که ملت انقلابی ایران در مبارزه با قدرت‌های ستمگر به ویژه آمریکا و غرب داشته و دارد، مستکبران جهان قصد داشتند کشور را به سمتی ببرند که بتوانند با ابزار تحریم فشار را در توده‌های مردم و پشتوانه‌های انقلاب اسلامی زیاد کنند و بتوانند آنان را به گله‌گذاری و شکایت و بعد به شورش بر ضد جمهوری اسلامی وادارند. علاوه بر این هدف دیگرشان این بود که از 40 سالگی انقلاب اسلامی محملی بسازند و بخواهند نظام اسلامی را محاکمه کنند. نشان دادن راه و افق برای آینده شاید مهمترین وظیفه ولی فقیه چه در قانون اساسی و چه در بحث ولایت و امامت باشد و ولایت فقیه هم از ولایت و امامت شیعی گرفته شده است. رهبر وظیفه دارند هر جا از مسیر اصلی انحرافی صورت گرفت تذکر بدهند و در واقع سوگیری های اصلی را نشان دهند. بیانیه گام دوم به مجموعه این نیازها به خوبی و در قالب منطقی، تحلیلی، تاریخی و جامعه شناختی پاسخ می دهد. با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا در همایش بررسی گام دوم انقلاب اسلامی برنامه اندیشه ها را پی می گیریم.
ما باید اون مبدأ و آغاز رو بررسی کنیم. گام اول رو از ایده های فقهی مرحوم امام شروع کنیم تا این گام دوم معلوم بشه. امام در زمانی ولایت فقیه را مطرح کردند که به تمسخر جهان اون روز گرفته شد.
جهان تقسیم شده بود بین شرق و غرب، ایده سومی به وجود بیاد اونم 40 سال بماند، این خیلی کسی باور نمیشه. مشروعیت ولایت فقیه وقتی امام مطرح کردن، اگرچه بحث فقهی تمام عیار بود و تو مباحث مکاسب محرمه شدن بحث ولایت فقیه شروع کردن، اما عملا وقتی قدم به قدم جلو رفت، دنیا با یک ایده بزرگ جدیدی برخورد کرد که هر مقدار توانست صهیونیست بین الملل بر سر ایران و اسلام و انقلاب و ولایت و ایمان و تشیع بریزه، اهمیت این مبنا چارچوب بسته شده در فقه، الحمدلله فقه غنی شیعه و اهل بیت این بار سنگین 40 ساله را دفع کرده. اونا هجوم می آورن اما نمی توانن. تا اونجا که به عکس نتیجه گرفته در اسرائیل دانشکده شیعه شناسی تز پایان نامه بعضی ها را قرار دادن مبانی فقهی فقهای شیعه. الان دیگه آقایان یواشاش به این نتیجه رسیدن فقه قضایا را بررسی کنی. گفت آقا فقه نفت، واقعا نفت فقه نداره؟ در مسائل مختلفی ما اون گام اول را از مبانی مشروعیت ولایت فقیه درست کنیم تا این منظور و آراء بسیار گسترده، چون گام دوم قدم بلندتریست، برای مردم جوری تبیین کنیم که برای قدم دوم آماده باشن. ولی البته اعتراضاتم هست که آقایون گفتم من تکرار نکنم. آیا ما کم داریم در معارفمون، در مبانی فقهیمون مسائل و مهماتی در فقه که باید رعایت بشه؟ و آیا این همه دستورات، حجم بزرگ احکام، چطور شده فقه شیعه 52 باب شده؟ وقتی صحبت میکردن که این عبید و اماع رو بردارید، یه دانشمندی که خدا رحمتش کنه به رحمت خواهد گفت در اون مجلس بزرگ برخواست و گفت بر ندارید، قناع شیعه را از بین نبرید، عبید و اماع هنوزم هست، فقه را از بین نبرید، پشتیبان شما فقه شماست. ایشون یکی از فضلا و دانشمندان الازهر بود، پناهنده شد به جمهوری اسلامی، 5 سالی هم اینجا در ایران بود، به دست حضرت آقا معمم شد و بعد آثاری 10 جلد آثار از او باقی مونده. دیدم که نگاه جهان اسلام به ما خیلی گسترده تر از نگاه خودمون به خودمونه. ما یه مقدار خودمونو کوچک دیدیم، جهان بزرگتر میبینن. امید ملت ها به این رهبری، من اخیرا با 2 تا از دانشمندان عرب زبان خارج از ایران تماس داشتم، میگفت اکیدا در ایران دستتون به جرائد و رسانه ها میرسه، این بحث میکنید چرا ملت ایران قدر این رهبر را نمیداند؟ دنیا دارد از افکار او رشد میکند، شما در داخل از فکر رهبرتون استفاده نمیکنید. انتقاد قشنگی به من جواب نشدم. گفت بعضی سفرها میاییم میبینیم بعضی از روشنفکرها، بعضی از منتقدین در رهبر دارن تشکیل میکنن. پیغامی آمد از دانشگاه ترکیه که شما چرا در رسانه هاتون سخن رهبری را کوچک و حاشیه مطرح میکنید؟ چرا در جرایدتون یه گوشه عکس کوچکی یه جمله کوتاهی از رهبرتون میگید، بقیه مطالب رو بزرگ میکنید؟ من عرضم به رسانه هاست چون موضوع بحث بارم اینه، آقا جان بزرگ کردن ارزش های ما وظیفه شماست، مبادا به کار حاشیه برید، فلان کسک فلان جا اتفاق افتاد که افتاد به ما چی؟ مسئله بزرگ این است که این مرد بزرگی که هدیه الهیست به انقلاب ما، افکارش افکار خودش نیست، ایشو شاگرد امامه و امام در گام اول جوری ترسیم فرموده و بعد هم ایشون رو انتخاب کردن، بعد هم خواستن که حمایت بشن. این واقعا محبت الهیست، عزتی که خدا داده. ما باید اینقدر رو این کار کنیم، مبانی قرآنی و مبانی فقهیش رو قوی کنیم تا بتوانیم در دنیا ادامه راه ولایت فقیه رو به عنوان نظر یک مکمل جهان بحث جهانی سازی با فقه ما مویسته، ما فقه برتر داریم، ما امام صادق داریم، ما در دانشگاه نیاز به نظریه غربی داریم، غربی ها برای دانشگاه ما نظریه پردازی میکنه، اینا دنبالش میرن، ما در حوزه دین و فقه امام صادق رو داریم، ابدا به غرب نیاز نداریم.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
اندیشه وران گرامی، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید به مبانی نظری و فقهی اسلام در زمینه سیاست و حکومت توجه کرد، زیرا جنبه بین المللی این بیانیه بدون توجه شایسته به این موضوع پوشیده می ماند. امام خمینی علیه الرحمه بر همین اساس توانست ارتباط دین و سیاست را برای همه ثابت کند، انقلاب بزرگ اسلامی را به وجود آورد و همچنین با تشکیل نظام جمهوری اسلامی به خوبی آن را رهبری کند و تهدیدهای بسیاری را از آن دور سازد. سکولارها، حتی آنان که هوادار دین هستند، با جداانگاری دین از سیاست چیزی به نام حکومت دینی را منتفی می دانند. یعنی به باور آنان دین برای اصلاح رابطه انسان با خداوند است و با سیاست هیچ ارتباطی ندارد. با نگاهی به معارف ناب اسلامی میتوان در نقد این اندیشه گفت بله، دین برای اصلاح رابطه انسان با خداوند است، اما به چه دلیل این اصلاح فقط جنبه فردی و معنوی داشته باشد و با سیاست و امور اجتماعی بیگانه باشد؟ به یقین هر کس در معارف اسلامی نیک بیندیشد در میابد که افراد برای رسیدن به خداوند باید در اجتماع حاضر باشند و مقصد به خدا رسیدن را با عبور از عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و غیره بیابد. انقلاب اسلامی برایند این اندیشه حکیمانه است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قرن بیستم آن را عینیت بخشیدند. بخش بعدی برنامه اندیشه ها پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی منصوری خواه در هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که اکنون می شنویم.
یه نکته ای رو که من احساس کردم که متاسفانه مفهول مونده یا کمتر بهش پرداخته شده اینه که این بیانیه رو ما در ساحت بین الملل ببینیم. اساسی هم که فهمونه همه نگاه های تخصصی و خیلی کافی داشتن، اما نگاه بین الملل کمتر بهش پرداخته شده. از اونجایی که وظیفه ما تو بحث تربیت مبلغه فضای مجازی به زبان خاص هست، خواستم یه نکته رو حالا عرض کنم خدمتتون. وقتی شارع در مقام بیان هست، قبیحه که چیزی رو ذکر نکنه. حتما بعد تمدن‌سازی که از اتفاق فرمودن در ابتدای بیانیه، یک نگاهی باید به بحث بین الملل داشته باشیم ما، و اگر این نگاه رو نداشته باشیم حتما بخشی از بیانیه و تحقق بیانیه و اون آمادگی سازی برای ظهور مفقود خواهد بود. یه نگاهی ما باید بکنیم. ببینید حضرت امام تو دهه 60 یک نامه نوشتن به گورباچوف، یعنی احساس کردن که یک اتفاقی در جهان قرار اتفاق بیفته، اومدن اسلام رو عرضه کردن به عنوان یک جایگزین. شما رفتید سراغ نسخه‌های شرقی، دیدید معطل مونده، خودش داره از بین میره، حالا بیاین سراغ این. اسلام رو اینطوری معرفی کردن. مقام مذهب رهبری هم همین درک صحیح از زمان و مکان رو داشتن. بارها هم فرمودن تو چند سال اخیر که تمدن غرب رو به افوله، داره از بین میره. خب وقتی که ما میبینیم که تمدن شرق از بین رفت، دیگه حرفی برای گفتن نداشت. تمدن غربی هم که برای ما نسخه پردازی میکرد، ایدئولوژی میساخت، این هم از بین رفت. جهان تشنه ایدئولوژیه، گفتمان میخواد. الان من چجوری خودم رو پیش ببرم؟ تو این عرصه، تو این زمان، مقام از رهبری بیانیه صادر میکنن، میگن خب قبل از این ما مسئول به صاحب دو تا نامه حضرت ها مینویسن به جوانان اروپایی. تو نامه اول و دوم حمله میکنن به غرب، به ایدئولوژیشون، به برخوردهای رسانه‌شون، به این سلطه‌ای که بر رسانه‌ها دارن حمله می‌کنن. حالا نوبت به اینه که خودمون رو عرضه کنیم، بگیم ما اومدیم تا جلو، مبانی و مبادی ضعیفتون رو خودتون بهش رسیدید، حالا این نسخه ماست، با این وارد بشید، از نسخه ما استفاده کنید. اینجاست که بعضا مبلغین بین الملل، طلاب زباندان تو این باره باید نقش خودشون رو ایفا کنن و اگر ما نتونیم خودمون رو خوب معرفی کنیم حتما نسبت به این بیانیه یه ضعفی داشتیم و کوتاهی کردیم.
هموطن به پیش با عزمی و سوار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
با ادامه برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. تا این لحظه از برنامه از سخنرانی‌های همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سخنان حجاج اسلام میر شفیعی، علم الهدا و منصوری خواه را پخش کردیم. اکنون به سخنان حجت الاسلام و المسلمین محققی عنایت کنید.
من یه اصلی اینجا از امام ذکر می‌کنم. این اصل متأسفانه توی مجموعه حوزه‌های ما توجه کمتری بهش شده. بعد یه مثال هم که همینی که آقایون در رابطه با بانک مثال زدن، اون مثال هم همین میشه. امام در بحث بسیار قویی که خوب انجام دادن ولایت فقیه را ذکر کردن، ولایت فقه. اصل ولایت فقیه ولایت فقه، فقه الله، فقه الهیه. فقیه از باب اجرای این موضوع که همون یه گفتگوی هم بود بین مقام معظم رهبری و حضرت امام برمیگشت به همین نکته که نکته خیلی مهمیه در حد اشاره خیلی بحثه. یعنی حتی خود فقیه ولی فقیه هم باید اول از نظر فقه که ما تقسیم کردیم مثلا یک ضروریاتی داریم در فقه، بعضی چیزا هم داریم بالملازمه به ضروریات برمیگرد، بعضی هاش هست که اجتهادیه، یعنی ذات قضیه ذات اجتهادیه، فقهش فقه اجتهادیه. مثل متشابهات که ذاتن خداوند معین کرده، متشابه بعضیش هم محکمات، اینا هم ذاتش اجتهادیه، باید به صورت اجتهادی پیش بره و وقتی فقیه براش روشن شد برای همه همینطوره، برای خودش هم همونه، او حکم خدایی همونش. یه قسمتی دیگه مربوط به اجتماع، یعنی به قول آیه شهید مطهری می‌فرمودن اجتماع لازم که یکی از محققین خارجی گفته یه چیزیست مربوط به اجتماع، اجتماع لازمه. این شد چهار تا. پنجمی اون مواردیه که فقه حکومتی که انواع و اقسام و خیلی خوب سرور معظم آیه علم الهدا فرمودن و درستش هم همینه. اما مثال همین بانک که الان آیون در بیاناتشون آمد، همین رو من پیاده میکنم در ولایت فقه. شما ببینید یه نمونه بایستی داشته باشیم، همین به این که عنوان عوض میکنیم و با اسم این که الکلام یحرم و یحلل و اینا میخوام درست کنیم، همون مکافات و همون دردسر را که اسلام جلوش گرفته ما به یه شکل دیگری اینجا خیالم میکنه با یه اسم تمام شد دیگه، اصلا در بهشت برای ما هرش درش رو باز کردن نه این خبرها نیست. یا به اطلاقات و عمومات این اندازه این میخ محکم نیست که هر دبهی به این آویزون کنیم به این میخ بشه به عنوان اطلاق و عمومات بهش بند کنیم و بگیم تمام شد راحت. ما اصلا پیدا کردن مصداق که عرض کردم تمسک به عام در شبهه مصداقیه یه مشکل بزرگه، اینجا هم همینه. الان بانک ها را اگر تخصصی کنن، آقای خیلی جنوبالی اینا روش یک مطالعه بفرمایید، اگر هست اینا خوب گسترش بدید به عنوان یک فکر اصیل، خب همش برگرده به یک امر حقیقی واقعی و 100% اونم با فقه، یعنی با اجتهاد فقهی صحیح، اون وقت همین هم میشه سرمایه برای رشد مملکت، اقتصاد مقاومتی، اقتصادهای دیگه همش روش محاسبه میشه. همه این موارد اگر ما مهمه، یکیش انفاله، شما در قرآن با این عظمت انفال ذکر شده، در کنار قرآن هر چی روایت دارید و حدیث دارید بیارید ببینید چه خبره. اصلا انفال را بیاد همینا بحث قشنگ فقهیش بکنید، موظف میشه ولی فقیه و دیگران و علما و مراجع همین فقه ها پیاده کنید و و فقه ما هم طور که فرمودید از امام صادق و امام باقر اونچنان سلام الله علیه به ما رسیده. گسترش داره، بیشتر توضیح ندارم، ولی یک نکته اینجا واجب میدونم که برای خودم انجام تکلیف کرده باشم، اینه تخصصی خود حوزه بسیار یک امر ضروری در این زمانه و این رسانه عزیز که دعوت فرمودن جدی روی این یک پایه‌گذاری حسابی بکنید تا بشود هم جواب بین الملل که آقا فرمودن، هم جواب داخلی و هم جوابهای فقهی صحیحی بتونیم و هم در تفسیر قرآن. امروز الحمدلله یک کار بزرگی فرمودنشون واقعا در نجف و جهادیگه و همه جا این کار خیلی ارزشمند، این تفسیر قرآن، تفسیر رو یه قدری بازتر بکنیم. ولی در عین حال تأکید میکنم همین مطالبی که ذکر شده حالا همین رو پیاده بشه در حوزه، یه چیز جدی بشه تا اون فقهی که ولایت فقه ها حقیقتا اون ولایت فقه مستقر بشه.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
اندیشه وران گرامی، خرسند و سپاسگزاریم که همچنان برنامه اندیشه ها را از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف میشنوید. در این برنامه سخنرانی های همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را پخش میکنیم. اکنون توجهتان را به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رضوان علی مسیبی در این همایش جلب میکنم.
انقلاب اسلامی دو تا خواستگاه داشت. یکی خواستگاه درونی بود که به رشد کشور و جوانان و کشور ما و الی آخر کمک کرد و به انجام شد و ان شاء الله در آینده بهتر هم خواهد شد. و تا این 40 سال همه رشدش رو دیدیم تا اینجا. و به باورمون هم نمی‌آمد. به تعبیر بعضی از دوستانی که فرمودن شما 40 سال قبل از انقلاب که در دوران پهلوی یا الی آخر بود رو با دوران 40 سالی که با همه موانعی که برای ما درست کردن در اول 40 سال انقلاب مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیست. شما خواستگاه‌های خارجی ها را هم می‌بینید که در انقلاب ما هست و این انقلاب ما خواسته اونها هم بود. خیلی از مظلومان عالم و نظیر اینها همه اقبال میکنند به انقلاب اسلامی و این متدی که ما در پیش گرفتیم. اما آیا اینها چجوری باید به گوش جهانیان رسونده بشه؟ از طرف دیگر ما در یک مقابله فرهنگی با بعضی از مکاتب و تمدن‌های بشری که تا حالا امتحان خودشون رو پس دادن هستیم، اونا به بن‌بست رسیدن. انقلاب اسلامی اگر داره در جهان خودشون نشون میده به خاطر بن‌بست اوناست که اونها نتونستن چه در اقتصاد، چه در فرهنگ و در جامعه پردازی، حتی تمدن سازی فعلا به بن‌بست رسیدن. انقلاب خانواده در غرب ببین چه خبره. همین بحثی که الان فرانسه هر شنبه ها داره با مردم خودشون که به عنوان مهد لیبرالیسم غربی هستن گفتن به اینکه دوران لیبرالیسم غربی به پایان رسیده، باید طرح نو در اندازی بود. این طرح نو همون چیزی که حکومت ایران و انقلاب اسلامی اون را برای جهانیان به ارمغان آورده. اما عرضه این کار چجوری این برادرمون که مسئول بین الملل هستن فرمودن، این دیگه راهکار به دست شما هست. اما در خود بیانیه 3 مرحله را ما باید بهش بپردازیم. 1 مرحله قبل انقلاب که همون تاریخ نگاری قبلیه، به قول قرآن میفرد فتح رو یا اولو الابصار یا اولو الالباب یا اولو النها. وقتی که بررسی میکنه یک سلسله از تاریخ گذشته انبیا را، آخر به ما میگه شما یک رو فکر کنید، آیا میخواید مثل اونا باشید، مردم اونا باشید؟ یکی هم مسئله بعد انقلاب. بعد انقلاب را کرنمو حضرت آقا به 2 قسم تقسیم کردن به نام 40 سالگی اول با تمام افتخیزهایی که داشتیم، موانعی که برای ما درست کردن، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود لغست و قدمای من هاز المداهز لغیرت الاشیا. الان این بیانیه گام دوم به اصطاب حرف امیرالمومنین علیه السلام و اگر پای من از این مشکلات داخلی که برام درست کردن بیرون بیاد، خیلی چیزا رو میخوام عوض کنم. الان دوران عوض شدنه، یه پوست‌اندازی دیگریه برای انقلاب اسلامی. این مرحله دوم میشه، یعنی مرحله قبل انقلاب، بعد انقلاب خودش به دو قسم تقسیم میشه، 40 سال اول و 40 سال دوم. خیال نکنید به اینکه 40 سال دوم برخلاف 40 سال اوله. 40 سال دوم مثل همون 40 سال اول با موانع و مشکلاتی مواجه خواهیم بود. اما ما وظیفمون چیه؟ اینه که موانعی که قدیم بود و در 40 سال اول بود شناختیم، اما موانعی که باید پیش بینی بکنیم در آینده در 40 سال دوم یا بیشتر میخواد برای ما پیش بیاد چیه، اون رو باید ببینیم. همچنین نظرات راهبردی برای آینده، علاوه بر اینکه موانع آینده رو باید بشناسیم، باید راهبردهایی هم بدیم به اینکه در آینده چه راهی رو در پیش بگیریم که سرعت عملی انقلاب اسلامی خودش رو بیشتر نشون بده.
شنوندگان محترم، خداوند کریم را بسیار سپاس می‌گوییم که توانستیم برنامه دیگری از مجموعه اندیشه‌ها را تقدیمتان کنیم. در این برنامه از هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سخنان حجاج اسلام، میرشفیعی، علم‌الهدا، منصوری خواه، محققی و مسیبی را پخش کردیم. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خدا حافظ.
صبح هست و امید می‌تراود، برخیز برخیز به صد ترانه برخیز، بالی بگشا به سوی خورشید، با وسعت آسمان بیامیز. ای وارث بهمن، ای هم‌آواز، ای راوی روزهای فریاد، برخیز که در پگاه امید، هرگز نرود پرنده از یاد. در راه اگر چه تشنه باشیم، آگاه زهیله سرابیم. در راه اگر چه تشنه باشیم، آگاه زهیله سرابیم. دل بسته لحظه ظهوریم، تا راه به آسمان بیابیم. ماییم گسست دل ز پاییز، با صبح بهار بسته پیوند. آغوش گشود جان به نور، چون دامنه سبز دماوند.
خب دوستان عزیزم، با مجموع برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف همراهتون هستیم و اجازه میخوام در این فرصت که در اختیار من هست، فهرست و زمان پخش ادامه برنامه‌ها رو خدمتتون عرض بکنم. تا دقایق دیگر دیار سلمان تقدیمتون میشه، ساعت 16 و در برنامه پرسمان استاد مهدی پیشوایی به پرسش‌های مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ میدن. مؤلفای شعر انقلابی و شعر انقلاب ساعت 17 تقدیمتون خواهد شد، 17:30 با برنامه بر آستان بندگی به استقبال اذان مغرب و افق شهر مقدس قم میریم. هنگام غروب آفتاب 17:41 هست و زمان اذان مغرب و افق قم ساعت 18. 18:10 با 40 چراغ همراهتون خواهیم بود و از دین میپرسم 18:30 پخش خواهد شد با موضوع دلایل ترس از مرگ. علاقمندان به مباحث معیار و شاخص نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتونن شاخص رو 18:45 بشنوند و بعد از اخبار ساعت 19 باز هم با شما همراه خواهیم بود. 19:15 روزهای مبارزه که قسمت هفتمین نمایش تقدیمتون میشه. از ساعت 19:30 با مسابقه کتابخانی یار مهربان زنده و مستقیم در خدمتون خواهیم بود تا 20:30 که پرسمان مهدوی رو براتون پخش بکنیم. حجت الاسلام یوسفیان به پرسش‌های مهدوی شما پاسخ میدن. ساعت 21 شرمنده اخبار معارفی خواهید بود. 21:10 مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر مقدس قم براتون پخش خواهد شد و 21:50 امتداد آخرین برنامه بخش دوم رو تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر فلسطین. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعمتهایی که بهمون ارزانی داشته، بابت انقلاب عزیز اسلامیمون، بابت جمهوری اسلامی ایران و خدا رو شکر میکنیم در کشوری زندگی میکنیم که مزین هست به نام امام خمینی رحمت الله علیه.